آره شارژ کن شارژ کنه، پرکه شد قطع میشه دیگه.
بسیار عالی، تو خیلی معلم خوبی هستی، گرچه من هنوز هیچی یاد نگرفتم ازت، ولی خیلی نکات مهمی رو مطرح کردی. بریم کتابیوم رو بشنویم،
بریم با مروه کاظم‌زاده ببینیم چه کتابی رو امروز خود معرفی بکنه. امیدوارم ربطی به ادیسون و برق و لامپ و اینا داشته باشه.
امیدوارم. ببینیم و تعریف کنیم. نه بشنویم و تعریف کنیم.
بشنویم.
با رادیو جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
به یک کتابیوم دیگه خوش اومدید. اینجا اگر شما طرز فکرتون رو اصلاح کنید قطعا زندگیتون بهتر میشه، موضوعی که در کتابهای خودیاری خیلی بهش میپردازن. با من همراه باشید. مغز شما دائما در حال کاره تا برای اتفاقات در حال وقوع دلیلی پیدا کنه، ولی تعداد سرنخ‌هاش برای این کار محدوده. به همین دلیل هم مغز از بدن شما اطلاعات میگیره، سپس به جمع‌آوری اطلاعات از حواس شما میپردازه. یعنی تمام آن چیزی که میتونید ببینید، بشنوید، لمس کنید، بچشید و ببویید. موضوع بسیاری از کتاب‌های خودیاری اصلاح طرز تفکر شماست. در این کتاب‌ها به ما میگن که احساسات شما تحت تأثیر افکارتونه، اما این کتاب‌ها اغلب نکته مهمی رو نادیده می‌گیرن. موضوع به همینجا ختم نمیشه. این مسئله رابطه دوسویی است. یعنی احساسات شما هم میتونن افکاری رو که به ذهنتون خطور می‌کنه کنترل کنند و آسیب‌پذیری شما رو افزایش بدن، که در نتیجه شما باز افکار منفی و خودسرزنشگری بیشتری رو تجربه خواهید کرد. زمانی که حالمون خوب نیست، متفاوت فکر کردن کار دشواریه. حتی وقتی میدونیم الگوهای فکری ما کمک به بهتر شدن اوضاع نمی‌کنن، بنابراین متفاوت فکر کردن یگانه پاسخ ممکن نیست. نحوه تفکر ما اصل ماجرا نیست. کارهایی که می‌کنیم و قصور در انجام کارهایی که باید انجام بدیم هم بر روحیه‌مون تأثیر می‌ذارن. وقتی احساس ناراحتی میکنید، فقط دلتون میخواد خودتون رو از چشم دیگران پنهان کنید. در واقع تمایلی ندارید که هیچ کدوم از کارهایی که ازش لذت میبرید و انجام بدید. به همین دلیل هم کار و کنار گذاشتن طولانی مدت اون کارها باعث میشه که اوضاع احساساتتون به مراتب بدتر بشه. متاسفانه این چرخه تکرار در مورد وضعیت جسمانی ما هم صدق میکنه. در نتیجه ورزش کردن آخرین کاریه که میخواین انجام بدید. اجتناب از ورزش حاصلی جز رغبت و بیحالی نداره. با کاهش سطح انرژی شما، احتمال ورزش کردنتون و به موازات اون سطح خلق و خوتون هم کاهش پیدا میکنه. بدخلقی شما رو به انجام کارهای وامی داره که شرایط روحیه شما رو خرابتر میکنند. این موضوع رو گفتم تا به این نکته برسم. نوسانات خلقی امری طبیعیه. هیچ کسی همیشه خوشحال نیست، اما قرار هم نیست به ناچار تحت فرمان این تغییرات باشیم. راهکارهای وجود دارن که میتونیم از اونها کمک بگیریم. هر موقعیت از زندگی رو میشه به جنبه‌های مختلفی تقسیم کرد. همه این موارد در هم تأثیر میذارن و به ما نشون میدن که چگونه در چرخه نزولی بدخلقی و یا حتی افسردگی گرفتار میشیم. قسمتی که در کتابیوم امروز براتون خوندم از کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود به نویسندگی جولی اسمیت بود. هدف این کتاب درک راه‌های متعدد برای کنترل احساساتتونه که در نتیجه به سلامت روان شما قدرت بیشتری میده. همه اینا برای اینه که ما تا حدودی عملکرد ذهنمون رو بهتر بشناسیم و راهبردهای مفیدی برای سر و سامون دادن به احساساتمون در دست داشته باشیم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ادامه گفتگوی ما در پرونده ویژه امروز با خانم صدیقه یزدانی راد، مدیر محترم موزه ملی برق، همچنان ادامه داره. احسان
سیاهشان، حالا جالبه که نمیدونم میدونی یا نه، آزمایش رو انجام میدادن سالها پیش، چند دهه قبل، روی قورباغه. و بعد متوجه میشن که قورباغه‌ای که مرده، یعنی توی آزمایشگاه حالا کشتنش،
ای بابا چرا کشتن،
ناگهان یه دفعه پاشو جمع میکنه قورباغه، یه دفعه پاشو جمع میکنه،
چرا؟
یه وسیله‌ای ظاهرا برخورد میکنه به پای قورباغه و قورباغه که مرده بوده او پاشو جمع میکنه و بعد متوجه میشن که در بدن موجودات زنده یه جریان ضعیف الکتریسیته برقراره، وجود داره. آه. و وقتی اون موجود حالا میمیره چند دقیقه بعدش دیگه اون جریان کامل قطع میشه و اون جریان الکترولیت که داخل بدن هست
برق کشیده
و متوجه میشن که در واقع بدن ما هم این جریان هستش. حالا خانم یزدانی، شما به تاریخچه حالا روشنایی در ایران خودمون اشاره کردید و گفتید که از دو قرن قبل از میلاد مسیح ایرانی‌ها ابزارهایی رو ساخته بودند که ایجاد روشنایی رو خواهد براشون بکنه. ظاهرا از زغال سنگ هم استفاده می‌شده توی این حالا دستگاه‌هایی که می‌ساختن، درسته؟ جریانش چیه؟
بله درسته. حالا اگه اشاره بکنیم به تاریخ، باز برگردیم به تاریخ، ویلیام مرداک نخستین بار زغال سنگ رو برای روشنایی به کار میبره.
یعنی آتیش باش روشن کردن یا نه یه جریان الکتریکی درست شده؟
اختراعش جوریه که یعنی در با استعمال گاز به منظور روشنایی تو خونه ها و خیابون ها یک توری پارچه ای رو که نازک بود و مثل پارچه تنظیف
از جنس ابریشم
رو سطحش رو، حالا اشاره شده که شبیه پارچه تنظیفه و روی این سطح پارچه رو دو عنصر کمیاب میپوشوندن، وقتی گاز در این اکسیدا میسوخت از توری با نوری به رنگ سفید میدرخشید،
مثل چراغ زنبوری بود. ما خودمون هم زمان قدیم استفاده میکنیم، حالا سن شما رو نمیدونم چقدر، ولی من یادم بچه بودیم برق میرفت چراغ زنبوری بود که اتفاقا توش نفت میریختن، یه تلمبه‌ای بود میزدن و اینا، انگار که مثلا هوا ایجاد میشد، این اسپری میشد شاید.
درسته.
به نوعی
این تلمبه داشت که با شدت نفت رو تزریق میکرد توی توری. آها. که صدای وزوزی هم میداد.
به خاطر همینش
میگفتن زنبوری، میگفتن چراغ زنبوری.
بیشتر شبیه ارواح بود، ما بچه بودیم
آره
این صدا این شکلی میداد، حالا شاید چراغ زنبوریمون خراب بوده، قلابی بوده، نمیدونم، ولی پس به خاطر این بهش میگفتن چراغ زنبوری.
بله.
تو ایران به چه صورت بوده؟
تو ایران هم اینا خیلی متداول شد اتفاقا، که در واقع بیشتر از کشور روسیه وارد ایران میشد این مدل چراغ‌های زنبوری که ما نمونهش حتی توی موزمون هم داریم. بعد از اون تقریبا 1821 میلادی باز میشل فارادی میاد با عبور دادن آهن ربای از بین یک سیم پیچ، یه حلقه هادی، متوجه جریان الکتریسیته میشه تو این در واقع پیچک. قوانین الکترومغناطیس که الان به عنوان معادلات ماکسول میشناسیم از همون زمان در واقع رقم میخوره.
خیلی دنیای گسترده و پیچیده‌ای هست این دنیای برق و انقدر الان گسترده شده که مثلا ما شاخه الکترونیک داریم، برق قدرت داریم که حالا تو میخواست صنعتی و تو ولتاژ بالا کار میکنن.
برق قدرت خوشم میاد.
آره.
معلوم قویه ها.
قویه. و رشته برق، حالا گرایش مخابرات داریم، برق گرایش اگه شما کنم میدان داریم.
به هر حال موضوع مهمیه،
خیلی گسترده
داستان
و فنیه.
زندگی بشر با برق، جریان الکتریسیته دگرگون شده و انقلابی درش رخ داده. خانم یزدانی، به عنوان آخرین پرسش، فکر کنید اون چیزی که لازمه ما قبل از اینکه بیایم موزه ملی برق رو ببینیم، بدونیم، ذهنیتمون آماده باشه برای اینکه بیایم خدمت شما و اونجا این اشیای گرانبهای موزه‌ای رو ببینیم، چه چیزی هست که لازمه ما حواسمون بهش باشه و بعد بیایم اونجا از نزدیک این مسیر، این تایملاین به قول فرنگی ها، این سیر توسعه برق رو بتونیم دریابیم، چه چیزی لازمه بدونیم؟
از موزه برق اگه بخوام براتون بگم که خود این موزه بنای تاریخیه که متعلق به یک کارخانه قدیمیه که تو شهر تهران ساخته شد. البته نمیشه گفت این اولین کارخانه برقه، اما یکی از نیروگاه‌های دولتی قدیمی شهر تهرانه. ما اولین کارخانه برق رو اگه بخوایم بدونیم کجا تأسیس شده، خیابان چراغ برق بود. که در دوره مدرن
اسمش معلومه دیگه، چراغ برق.
اسم خیابان چراغ برق رو همه میشناسن، اما الان بهش میگن امیرکبیر و خیلی هم عوض شده شکل و شمایل اون خیابون. تعریض شده
کجا میشه؟
از میدان امام خمینی به سمت در واقع خیابون ری، درسته؟
به سمت ملت یا بهارستان.
آره بخوایم بگیم به سمت بهارستان میره.
خیابون امیرکبیر.
اونجا چراغ برق میگفتن.
الان اونجا لوازم خودرو خرید و فروش میشه.
کلا بورس لوازم یدکی و
خودرو. یه جایی که اینقدر وجاهت تاریخی داره، به جایی که شبیه اون دورانش باشه که اولین جاییه که برق اومده و اینها. برق به معنای اینه که برق اومده یا لامپ اومده، تیر برق اومده، چیش چرا بهش میگن؟
برق شهری بود، یعنی اولین انتقال برق شهری، کارخانه برق شهری اونجا بنا شد که یه تاجر ایرانی به نام حاج حسین امین‌الزر مولدای برق خریداری میکنه اونجا نصب میکنه.
یعنی ما از انتهای خیابون امین حضور به سمت چپ که میچیم میخوایم بیایم سمت میدان امام خمینی، اون حد فاصله رو میگیم خیابون امیرکبیر که خیابون چراغ برق سابق بوده. و موزه شما الان سمت میدان شهدا
است، اونجا اولین کارخانه های دولتی تاسیس میشه. یعنی ابتدا برق به صورت خصوصی بود ولی بعد به صورت دولتی میشه، یعنی از 1316 دیگه برق دولتی
یعنی
رو
هر کی پولاش برق میگرفت.
خب زمانی که برق خصوصی رو اندازه میشه، برق امین‌الزر تقریبا 1284، متمولین شهر بیشتر میتونستن از برق استفاده بکنن چون برق کالای خیلی گرون قیمتی بود. و اگر بخوایم بگیم که کی اولین مولد برق وارد ایران شد، باز بهتر اشاره بکنم به این که حدود 5 سال بعد از اختراع لامپ توسط ادیسون در دربار ناصرالدین شاه هم روشنایی با لامپ صورت میگیره، که یعنی اولین مولد برق رو زمان ناصرالدین شاه تقریبا سال 1264، بله، اولین مولد برق رو در تکیه دولت روشن میکنن. خب میدونیم که خیلی چیزا اون زمان هر چیزی که میومد انحصار به دربار داشت دیگه، به هر حال این یه چیز طبیعی بود. و بعد از اون چندین سال بعد، یعنی 1284 هم که برق شهری در تهران رو اندازی میشه در دوره مظفرالدین شاه. خب حالا باز به موزه برق اگه بخوام بپردازیم، این یکی از اون کارخانه های دولتیه که تو شهر تهران تأسیس شد تو مجموعه محوطه میدان شهدا. ما 4 تا نیروگاه داشتیم که یکی از این نیروگاه ها رو اومدن تبدیل به موزه کردن، البته بعد از اینکه خاموش شد، یعنی چون تو بافت شهری واقع شد و اطراف مسکونی شد، ناچار شدن اینها رو تعطیل کنن به خاطر آلودگی زیادش و پایین بودن راندمان کاری، که تقریبا از سال 69 به این فکر میفتن اینجا رو تأسیس به عنوان موزه تغییر کاربری بدن.
الان بیاییم اونجا، در واقع همین ساختار نیروگاه اولیه رو میتونیم ببینیم از نزدیک چه شکلی بوده، با چی درست میکردن برق، یعنی سوختی مصرف میشده که باش مثلا توربینی میچرخیده و بعد برق درست میشده، چی جوری بوده کارو یزدنی؟
اصلا بنای موزه همطور که عرض کردم متعلق به نیروگاهه، یعنی شما اول از یک واحد نیروگاه بخاری بازدید میکنید، قسمت‌های مختلفش رو میبینید، حتی درون دیگه بخار رو میتونید از نزدیک ببینید، در حالی که شما یه نیروگاه زنده رو نمیتونید به راحتی بازدید بکنید، ولی اونجا خیلی راحت با خیال راحت میتونید گشت بزنید، قسمت‌های مختلفش رو ببینید و با روند تولید برق آشنا میشین. ضمن اینکه تو طبقات موزه از اشیایی که راجع به صنعت برق بازدید میکنید، ما اومدیم سیر تکامل روشنایی رو از قدیم که اصلا انسان نخواستین از چه چیزی استفاده میکرد برای روشنایی به نمایش گذاشتیم، تا ابزارها و تجهیزاتی که امروز هنوز تو صنعت برق داره استفاده میشه.
تیربرق‌های قدیمی مثل واشیات چوبی بودن، استوانه چوبی
یادم مثلا
اونجا نمونهش دارید شما از این تیربرق چوبی رو؟
نمونه تیر چوبی رو نداریم، نه، چون
خودی که خاطرتون هست.
بله، اون تیرها رو در واقع به روغن آغشته می‌کردن، بله، که شلمان بهش میگن که بتونه در مقابل رطوبت و گرما مقاومت داشته باشه.
هنوزم وقتی میریم جاده مثلا هراز و اینا رو میریم، یه جاهایی تیرای هنوز هستش، تیرای برق قدیمی هست که دو تا رشته برق بهش و دو تا سیم بهش وصله. دیگه
بلیط موزه چند قیمتش الان خانم یزدانی؟
خوشبختانه اینو بهتون بگم که فعلا به صورت رایگانه، یعنی
چقدر خوب. پس
من اومدم بگم که شنونده‌های برنامه رادیوم اگر که مراجعه کردن و گفتن که ما از برنامه رادیوم داریم میایم، یه تخفیف براشون قائل بشیم.
چرا کاری بکنیم؟ ما باشگاه دانشمندان جوان، بله، مجموعی از اعضایمون هستن که میتونن شنونده های رادیو من ملحق بشن به این باشگاه.
حالا شنونده اون باشگاه بیان به رادیو ملحق شن، فکر کنم بهتر
باشه. جمعی قرار میذاریم میریم موزه، بریم موزه برق رو ببینیم.
آره، یه روزی رو مشخص بکنیم.
آره، خانم یزدانی ما بیایم اشکال نداره. چند نفر میتونیم بیایم؟
ظرفیت چقدر؟
ما معمولا
70 نفر، 100 نفر، چقدر؟
نه دیگه به این
زیاد میشه
فضای موزه
یه جمع 50 نفر بیاین خوبه
اون افراد باشه، یعنی ما حدودا میگیم 20 نفر دیگه
20 نفر میاد باشه 20 نفر از اعضای باشگاه دانشمند جوان رو برمی‌داریم با هم دیگه میریم. حالا که گفتید ببخشید گفتید بلیتش هم مجانی اینا، پذیرایی هم داره خانم یزدانی؟
یه کیک آب میوه بهشون بدیم خانم یزدانی؟
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. ما خودمون از اون مهمونایی هستیم که
میرن مهمونی بریم با خودمون.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ببخشید دیگه میگن که تعارف اومد نیامد داره دیگه، وقتی شما به ما گفتید بیاین ما میایم دیگه. ما لشکرکشی دو تا برنامه پر مخاطب شبکه جوان رو خواهیم داشت، رادیوم و باشگاه دانشمندان جوان، میریم همه دست جمعی برای بازدید از موزه برق،
بریم لذت ببریم،
بعد میریم موزه پست. اصلا این کارو انجام بدیم، چرا موزه گردی نکنیم؟
دو تا موزه میریم موزه، سه تا موزه رو بریم بازدید کنیم
دیگه. اول میریم موزه برق، بعد میریم موزه مخابرات، بعد موزه ملی. اصلا کلی موزه داریم ما. آره. بخوایم بریم با هم دیگه.
آره. خب سه تا موزه خوبه دیگه، بریم بازدید کنیم.
نه چرا سه تا بیشترش؟
توی روز
توی روز نمیشه. نه
سه تا موزه نمیشه توی روز.
آقا برشی هر روز یه دونه موزه میریم، ماهی یه موزه میریم میبینیم دیگه.
خیلی هم خوب،
برای شما هم گزارش میدیم اونجا چه خبره. متشکرم از شما خانم صدیقه یزدانی راد، مدیر محترم موزه ملی برق در رادیوم امروز. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم.
یه لحظه جی. اون واژه قرارش واژه های غریب و نامعنوس رو من معادل فارسی میگم. در عین خانم صحبتشون خانم یزدانی اشاره به کانتاکت کردن که بین ادیسون و تسلا کانتاکت پیش اومد، تعامل ناخوشایند، نه تعارض بینشون پیش اومد دیگه، حالا به مشکل خوردن،
به مشکل بخورد.
آره دعواشون به مشکل برخوردن.
آره دیگه، آره. بینشون
دوچار اختلاف نظر شدن. آها نه دقیقاً این درست‌تره،
اختلاف نظر شدن،
اختلاف نظر پیدا کردن با هم.
بسیار خوب، متشکرم و روز روزگار بر شما خوش.
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسازی اندیشه ما را. جوان امروز امید فردا، بالیده بر تو ایران زیبا. وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، مثل که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
فکستن دارد زوان یکی شواز بار مالای آوان
کاویانی هستم. دعوت میکنم شما رو به آخرین کارم از برنامه حس تازه بشنم.
تو مثل حس آخوشه مادر پر از آرامش و صبر و قراری، تو هر جای جهان فکر تو باشم، تو ثبت خاطراتم نقش داری. هنوزم وقتی که حرف تو میشه واسم ایرانی بودم افتخاره، هنوزم میشکنم دست کسی رو که یه لحظه رو خاکت دست بذاره. 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا، که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا. قسم خوردم که پای تو بمونم، اگه حتی شده تنهای تنها. قسم خوردم یعنی آغاز یک هر، یعنی من با تو هم ایران زیبا. دل من که یه عمر تنم لبریز از حس امیده، چی کار کردی که حرفی رو جوونی برای خاک تو جونشو میده، بازم پای تو میدم زندگیمو، اگه کل جهان باشه تو دستم برا چی بگم از حالی که دارم، هنوزم عاشق اسم تو هستم. 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا، که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش، به دریا قسم خوردم که پای تو بمونم، اگه حتی شده تنهای تنها، قسم خوردم یعنی آغاز یک هر، یعنی من با تو هم ایران زیبا.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گورشن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید. کارهای
اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم، امیدوارم که لذت ببرید.
لب جاری است طبیعت جدایی، نگاه هم خیره بر در تا بیای، بیای باز در آغوش گیرم تو را که پشت ابر انزوای، بخونم با صدای خسته خیش انیس خستگی هایم کجای، دلم متروکه تاریک بی تو نمی آید از آن حتی صدای، شب است و خاطرات خوب با تو، شب است و بغض تلخ بی نوایی، به یاد تو به همراه تباهش کنم از دردهایم رو نمایی. کی تصویر مات ما برای کدام این لحظه ای ماهرم به پشت ابرهای غم برای، شب است و خاطرات خوب با تو، شب است و بغض تلخ بی نبایی، به یاد تو به همراه تباهش کنم از دردهایم رو، خاطرات خوب با تو، شب است و بغض تلخ بی‌نوایی،